أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. من تزوج قد أحرز نصف دينه. إنم حديث بخاطر بعضی ها که حساسن روی حدیث خانی. بحث ما در استنباط یا کشف نظام خانواده اسلامی است. تعریف را پشت سر گذاشتیم، تعریف خانواده و نظام و فقه. حالا به تعبیر بعضی از عزیزان، اگر فقه هم نگیم، کلمه نظام سد مسد میکنه. بله، یعنی اینجا این نکته خوبیه، چون بعضی ها که کلمه فقه را شاید به معنای خاص خیلی محدود بفهمن، این کلمه فقه موجب شبهه براشون میشه که فقه چی، نظام چی، اینها با هم همخوانی ندارن. خب البته ما روی مبنای خودمون این اصطلاح را به کار بردیم، به لحاظ اینکه فقه مجموعه قوانینه و خود فقه فی حد نفسه، بجز حالا نحوه عرضه، یعنی عرضه متفاوته، شما میتونید مسئله مسئله عرضه کنید، شما میتونید یه منظومه عرضه کنید، ولی فقه فی حد نفسه یک منظومه از احکامه که کل رفتارهای انسان را مدیریت میکنه، قانون بهش میده. لذا در فقه شما نظام خواهید دید. وقتی بفرمایید نظام، منظور نظام فقهیه، نظامی است که بیاد قانونمند کنه همه رفتار انسان را، یا جامعه یا خانواده را. بنابراین اگر بگیم نظام خانواده اسلامی، محتوای نظام همون مجموعه قوانینه، همون مجموعه احکامه، یعنی همون فقه. پس اینها میتونن قیدهای توضیحی باشن، چون کلمه تا یعنی اونی که متعارف بوده تا الان خیلی اصرار بر این نبوده که حتما فقه به صورت نظاممند مطرح بشه، به همین خاطر کلمه نظام از توی فقه در نمیاد در فهم عرفی، وگرنه در فهم دقیق بگیم دینی یا قرآنی، همونطوری که نظام جهان تکوین نظام داره، متناسب با نظام تکوین هم یه نظام تشریعی وجود داره، اینها با هم همخوانی دارن. شما میبینید بحث ازدواج یک نیاز تکوینی انسانه، شریعت هم او را امضا کرده اما او را در چارچوب قرار داده، یعنی اومده برای او حدود و سغوری قرار داده، گفته چه ازدواجی صحیحه، چه ازدواجی باطله، چه ازدواجی مطلوبه، چه ازدواجی نامطلوبه، بس اومده اینا قانونمند کرده. لذا از در دل فقه نظام هست، اما چون برجسته نیست، ما این واژه نظام را برجسته داریم میکنیم. و در دل نظام هم قانون یا فقه یا مجموعه احکام هم نهفته است. لذا اگر بگیم نظام خانواده اسلامی، بیراه نرفتیم، یعنی منظور از این نظام نه یک نظام خارجی، یعنی یک نظام علمیه مبتنی بر داشتن در برداشتن تمام قوانینی که رفتار فرد یا رفتار خانواده یا رفتار جامعه را نظم ببخشه و مدیریت کنه. این مقصودی که ما داریم از این واژه ها. خب ما هم
در مباحث روانشناسی هم داریم،
حالا بعد میاد در جای خودش
خیلی وقتا، یعنی شاید در گنج در فقه نگنجه خیلی.
بله نه، بحثای ببینید تو مبانی ما الان یک سری از بحثای فقهی داریم که شما مبناتون تو اون بحثا یک سری از مسلمات روانشناسیه. روانشناسی مرد و زن میاد شما را کمک میکنه که بفهمید چرا مثلا مدیریت در خانواده و قوامیت به مرد داده شده نه به زن. خب پس یه روانشناسی جنسیتی اینجا مورد نیازه برای فهم بهتر. ولی خب شما میدونید فقه ما، بحث فقهی ما مبتنی بر اینها نیست. از لحاظ اون مقنن و قانون گذار که خدا باشه، خود خدا فرموده الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، من میدانم چه آفریدم و لذا میدانم که بر چه اساس بگویم چه کسی چه کاری بکنه. اما ما مطالبه نمیشویم و ما ملزم نیستیم در مقام انجام تکلیف. ما فهم تکلیف در فقه، فقهای ما بیشتر در صدد بیان تکلیف یعنی استنباط تکلیف و اتمام حجت بر انسان با این استنباط تکلیف هستن و مکلف هم در مقام امتثال تکلیفه. اما اینکه فلسفه این تکلیف یا علل پشت پرده این تکلیف که باعث این قانونگذاری شده، مکلف نیستن که اینها را حتما بدونن. آیات و روایات هم گاهی بیان کرده، گاهی به اجمال، گاهی به تفصیل. یعنی در بحث‌های روایات مطرح در علل و شرایع خیلی از احکام بهشون پرداخته شده و فلسفه‌اش یا حکمتش یا برخی از حکمت‌های آن اومده. اما اصرار بر این نیست که حتما اول فلسفه یا حکمت اون حکم فهمید بشه بعد اون حکم. دیگه این با ایمان یا با تعبد خیلی سازگار نیست. تعبد یه بخشش باید یه ابهامی باشه که شخص متعبد بیاد اون حالت تسلیم را در درون خودش پرورش بده. لذا فرمود و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. حالا این دو حیث داره. یکی این است که باید شما بالاخره باید اطاعت کنید، باید عبادت کنید، اما از من اطاعت کنید و عبادت کنید که این صراط مستقیم شماست. اما اینکه چرا باید اطاعت کنید و از من مرا عبادت کنید، در خیلی از آیات دیگر دلیل این و فلسفه این هم مطرح شده. اما شاهراه هدایت این عبادته. وقتی عبادت شد دیگه در اونجا قرآن ما را میرسونه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، بعد فرمود و یسلمو تسلیما. این مراتب ایمانه و مراتب تعبده که میرسه به تسلیم بدون سؤال. البته معناش این نیست که دیگه سؤال نکنه، یعنی انسان از عقلش و از فکرش اینجا استفاده نکنه، بلکه به طور منطقی این تسلیم چون مبانی داره این تسلیم، ولذا انسان با اطمینان به این که و عجلت الیک ربی لترضا، حضرت موسی علیه السلام دنبال رضایت الهیه. چرا دنبال رضایت الهی؟ حتما این دلیل داره، فلسفه داره و معقوله، چون دین داره به تعقل ما را دعوت میکنه و میخواد ما متعقلانه این عبادت را بپذیریم. ولی آیا در تفصیل احکام هم حتما ما باید تک تک احکام فلسفه و حکمتش را بدانیم؟ اگر روانشناسی مرد و زن را ما فهمیدیم، نمیشود این نظام را استنباط کرد؟ نه، میشه استنباط کرد، چون ما استنباط را از متون میگیریم، یعنی از متون و نصوصی که در بردارنده احکامه. ما میخوام این منظومه را استنباط کنیم. بله، در مقام اقناع، در مقام تبیین، یا اگر بگیم فقیه فلسفه یک حکم و اهداف یک حکم را متوجه بشه، چه بسا در استنباط او هم اثر بگذاره. این را ما در بحث‌های قبلی مفصل روش کار کردیم که چرا قرآن عنایت دارد اهداف تشریع را بیان کنه و خیلی از جاها قرآن اهداف تربیتی بیان کرده، یعنی نرفته دنبال نکات مثلا صرفاً بهداشتی یا نکات صرفاً مثلا بگیم که مربوط به نیاز انسان یا جسم انسان یا بدن انسان به یک شیء باشه، اگر غذایی رو تحریم کرده یا غذایی رو تحلیل کرده، اونجا اومده گفته لیانا ولیکن لیان لیاناله تقوا منکم، در بحث در حج در بحث قربانی خداوند میخواد این تقوا را در شما پرورش بده و این تقوا به او برسه، اون حالت خودنگهداری، حالت مسلط بودن بر خود و خود مدیریتی را میخواد در شما پرورش بده و شما با توجه به او بیایید این عمل یا این رفتار را انجام بدید تا اینکه به اون مرحله برسید. لذا خیلی از جاها خود قرآن اصلا عنایت داره به بیان هدف، و ما هم در این بحث نظام خانواده هم همین عنایت قرآن میخوایم استفاده کنیم، یعنی بگیم قرآن مثلا در خصوص خانواده اهداف متعددی برای تشکیل خانواده ذکر کرده، و چرا داره اصرار میکنه روی این اهداف؟ به خاطر اینکه این نظام باید به اون اهداف برسونه. ولذا اگر کسی در مقام اجرا و در مقام فهم حکم و در مقام حتی استنباط حکم و در مقام عمل به حکم به اون حکمت ها توجه داشته باشه، دیگه بیراهه نمیره، دیگه برداشتش یا استنباطش از اون متن آیه یا روایت ملان و قطعی نمیشه. به عبارت دیگر در جاهایی باید از نص فراتر بره، تنقیح مناط کنه، و در جاهایی باید اخص از اون نص را بگیره، یعنی این تعدی یا محدودیت به خاطر اینکه اون حکمت یا اون هدف میاد و به عنوان قرینه منفصل وارد اون بحث مفهومگیری یا استنباط میشه، و این قرینه های متصل و منفصل میدونید در مفهومگیری بسیار مؤثر هستن. لذا شارع مقدس میبینیم عنایت اینجا خواهد داشت. خب حالا این مربوط به بحث روش استنباطه که بی رب نیست به اون جایی که ما رسیدیم. جایی که ما رسیدیم این است که بعد از بیان مفاهیم ما باید اون روش رسیدن به این نظام را طی کنیم. خب در اینجا بودیم که بعضی از عزیزان سوالاتی یا اشکالاتی داشتن. ضمن تشکر از این تنبه و توجه به این که بحث یک بحثی است که چالشیه و سوال برانگیزه و جای طرح سوال داره، اما اینو باید بدونیم بعضی وقتا برخی از سوالها باعث میشه که یک بحث نه فقط طولانی بشه، خروج موضوعی پیدا کنه. البته این پدیده رو ما داریم، در هم کتب اصولی اینو داریم و در کتب فقهی خیلی جاها استطراد میبینیم. مثلا در بحث اصالت البراءه در اصول عملیه به مناسبتی صاحب قوانین میفرماید که مثلا اجرای اصل براءت مشروط به این است که لا یلزم منه ضرر. بعد اصولیونی که بعد از ایشون اومدن همین را گرفتن مورد نقادی قرار دادن، بعد شده یه رساله علمیه مفصل راجع به لا ضرر در درون این بحث فرعی اصالت البراءه که شرط اجرای اصالت البراءه چیه، و خیلی ها از اون متأخرین در حد یک جلد درباره لا ضرر بحث میکنن و بعضیا در حد دو جلد لا ضرر بحث کردن. اون سوال خوب بود، این قاعده مهمیه، اما از لحاظ فنی جاش اینجاست، اینجا فقط این ارتباطش با براءت باید تبیین بشه، اما اینکه این قاعده و ادله و شبهات و اشکالاتی که بر دلالت های این یا استدلال هایی که کردن اینا بحث بسیار مهمیه، یکی از قواعد بسیار مهم در فقه همین قاعده لا ضرره که شاید بخشی از فقه ما را پوشش بده، بخش مهمی از فقهمون پوشش بده. ولی در اینجا این بحث به حالت استطرادی پیدا می کنه.
سوالی هم طلب معذرت، من فکر میکنم من نیاز انسان به توصیه ها و ارشادات اخلاقی بیشتر از نیازش به قوانین و احکام، بخاطر همین من
خب باشه. حالا این بله این سوال خوبیه این، ولی
چون نیاز انسان به توصیه ها لحظه ایه، یعنی
آره.
همین نظام دیگه.
خیلی خوب، حالا نه باشه، نکته خوبیه.
جناب آقا
اخلاق خیلی چیز بود.
اجازه بدید.
خوبه خوبه. اجازه
بدید. ایشون باید اون گنبوری
نه ببینید جناب آقا
یه سوال ایشون حالا یه سوال روشی داره. اجازه بدید بشنویم. من پاسخ دارم براش.
بله. اسلامی مخاطبش کیه؟ فقها.
بله.
فقها حوزه علمیه یا عموم مردم؟
بله.
اگه عموم مردم باشه، خب ببینید نیازشون به قوانین و احکام مثلا خیلی کم. نیاز مردم به طلاق مثلا چند بار داره دیگه؟
بله.
به ازدواج چند بار داره دیگه؟ اما توصیه رفتاری، اخلاقی، تربیتی لحظه‌ایه.
سوال خوبیه.
من همینم.
باشه، سوال خوبیه، من گرفتم انشالله تا تهش رفتیم. عرضم خدمت شما، ببینید
آقای ملازمه هم چی؟
اجازه بیدارم توضیح میدم. در اینجا یه کلامی شهید صد دارن به بحث بسیار مهمیه و این بحث نو نیست، یعنی بحث ایشون نیست، فقهای دیگری هم داریم که همین حرف را زدن. ببینید شما، من شهر این سؤالتون یا این شبه بتونیم بگیم، این که حوصیه ها یا مستحبات و مکروهات اینها یه شیء و فقه و قوانین یک شیء دیگر، این ناشی از یک شبهه است. اون شبهه چیه؟ این است که مثل الان بحث‌های حقوقی که بحث‌های الزام یعنی الزامات حقوقی هست که اینها در جنگ و دعوا به درد مکلفین می‌خورند، اما در حالت عادی وقتی من توصیه اخلاقی به من بشه و من اصل را بر سازگاری بذارم و بر قبول سلام علیکم و بر قبول نصیحت، بر فروتنی بذارم، بر تفاهم بذارم، اصلا دعوای پیش نمیاد که من برم شکایت کنم تا بعد بیان حل و فصل کنن. خب اینجا حالت پیشگیری پیدا میکنه این نصائح میده به این مکلف.
اگر شما نظام تو درست ترسیم بکنید، مرد زن بفرمان جایگاهشون کجا، این مسائل اخلاقی هم توصیه
احسن
بله.
اگر اجازه بدید، چون من میخوام ایشون را مجاب کنم، میخوام ایشون را مجاب کنم، اجازه بدید همینه کلام شما که خیلی متینه، اینه من به یه روش دیگه تبیین کنم. روش دیگه این است که آیا این توصیه ها بخشی از اون نظامه یا بیرون اون نظامه؟ ببینید میخوام بگم ذهنیت به وجود اومد، وقتی اومدن فقه الاخلاق ما را بیرون کشیدن، گذاشتن در کتب فقهی، شد نصیحت و ارشاد، و اون اخلاقی شد اون انسان وارسته برجسته، اما این فقیهی که داره حرام و حلال میگه، واجب و حرام را میگه، این شد اون آدم خشک زمخته که نمیشه نزدیکش شد. این از یک وضعیت دیگری اومده به ذهن من و شما منتقل شده و این تفکیک حاصل شده که این خودش یه آسیب بسیار مهمیه و کار میشه گفت خطرناکیه. اصلا شما ببینید خود قرآن کریم که ما اصرار داریم برای این که بریم توی قرآن و ببینیم قرآن چگونه طرح کرده احکام را، قرآن هم فلسفه احکام آورده، هم توصیه‌ای داده به نظر خیلی اخلاقیه، ولی از اون توصیه اخلاقی حکم استنباط میشه. وقتی که قرآن میفرند و بالوالدین احسانا، این بالوالدین احسانا، این کجا تصنیف میشه؟ میره تو علم اخلاق یا میاد توی فقه به استحباب یا وجوب بر والدین؟ فقیه میاد وجوب بر یا استحباب بر والدین ازش استنباط میکنه. تعبیر شهید صد که این بحث را بیشتر بهتر جا بندازه، آقا اسلام کل احکام خمسه است، یعنی مباحات هم جز احکامه، مستحبات و مکروهات هم جز احکامه، ولذا هیچ بحث اخلاقی، هیچ توصیه ای شما نمیتونید پیدا کنید در علم اخلاق مگر اینکه فقیه برای اون توصیه یک حکم مناسب خودش را داشته و داره. در نتیجه کل رفتارهای ما مورد چی؟ مورد مدیریت این اسلام قرار میگیرن. یه جایی الزام میکنه، یه جایی شما را تشویق میکنه و الزام نمیکنه، تا اینکه شما از اراده و اختیار خودت استفاده کنی و با یک رغبت بیشتری، به تعبیر شهید مطهری، چرا در بعضی روایت فرموده مستحبات شاید در جاهایی زودتر انسان را به کمال برسونن، چون الزام درشون نیست، انسان با رغبت انجام میده. لذا فرمود لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل، نفرموده بالواجبات، چون اون واجبات الزامی هست. انسان در الزامی ها خب احساس میکنه که باید انجام بده، این باید با اونجایی که فکر نمیکنه باید هست، اما خودش میره دنبالش، گویا اینجا با انگیزه میره دنبال اینها. در نتیجه این که ما بگیم نصائح و ارشادات، حالا شما یک مطلبی که حکم شرعیه، همین وجوب نماز را، گاهی پدر میاد با نصیحت و ارشاد انگیزه ایجاد میکنه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، میگه پیشگیری کنید از این که در آتش برن. اما چگونه بیان کنید؟ شما خبردار، روی کله بچت صبح زود بیدارش کن که از نماز متنفر میشه، یا اینکه بگو چون این وظیفه است پس من باید با شدت و حدت او را بیدار کنم، یا نه ممکنه شما با آرامی، با ناز و غمزه، با یک عطوفتی او را بیدار کنید، حتی برای نماز شب بیدارش کنید، تشویقش کنید، با اون روشی که اهل بیت علیهم السلام بچه هاشون را بیدار میکردن و برای نماز شب آمادشون میکردن، اون روش اعمال اون قانونه. لذا فرمود و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها. اما اینکه و امر چگونه این امر شما، این امر با الزام، با یک نوع شدت و حدت شما مطرح کن که او بیزار بشه از نماز، و اصطبر علیها، باید حوصله کنی تا اینکه این رام بشه، تا اینکه این نمازخوان بشه، از مسلین بشه، از خاشعین بشه. پس دو تا بحثه، اینا از هم تفکیک بشن، یکی روش اعمال قانون، یکی فراگیر بودن قانون اسلامه، که به تعبیر فاضل معاصر و محترممون این است که در حقیقت همه استحباب ها و مکروه ها و مباحات اینا بخشی از اون نظام هستن، یعنی خود نظام مرونت داره، الزام و غیر الزام داره، خود نظام یک فراگیری داره، دو مراتب و درجات قرار داده برای انسان، تا این انسان را آمده طبقه بندی کرده، اولویت بندی کرده، گفته حرام این اولویت اول که نباید، این یه آسیب جدیست نباید در او شما بیفتی، بعد گفته واجب که این شرط ارتقائه، شرط از صلات و عمود الدین، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، شما با این واجب ارتقا پیدا میکنید، الصلات و معراج المؤمن. خب بعد میاد دایره مستحبات و مکروهات که اینا حالت توصیه‌ای بیشتر دارن، چرا؟ چون الزامی نیستن، ولی در فقه میگه آقا این ثواب داره و این مکروه هم مرجوحیت داره و آثار وضعی داره و چه بسا موجب مثلا سلب برخی از توفیقات بشه از شما، ولی من میگم مکروهه، یعنی از لحاظ من قانونگذار میگم بهتره این کار رو نکنید، بس شد توی جزوی از قانون. این هم مباحه برای شما، این رزق حلاله، این لهو مباحه برای شما، بهترین لهو مؤمن این است که با خانواده اش برود و معانست داشته باشه و به مسائل مربوط به تفریحات سالم خودش و تفریحات حلال خودش برسه، و به هذا یستعین برچی بر بقیه اجزاء احکام و تکالیف و واجب.
حضرت نمیشون بگیم مثلا مستحبات و مکروهات ابزار هم برای مثلا ترک محرمات و انجام واجبات؟
حالا ببینید این تعبیر خیلی ها رو نمیدونم دقیق یا فنی هست یا نیست، ضرورتی نداره ما وارد حتما این بشیم. این که ما میخواییم بگیم این جداسازی اخلاق از احکام این از لحاظ فنی قابل اشکال جدیه، چون شما در همه احکام شما اهداف اخلاقی دارید، چون همه احکام شما را به تقوا باید برسونه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، میگه رستگاری شما در گروه تقواست. ولی همه احکام را شما استقراء کنید در قرآن کریم، همه احکامی که فلسفهش بیان شده فرمود لعلكم تتقون، شما را به تقوا. حتی این آیات مربوط به خانواده، قو انفسکم و اهلیکم نارن، قو انفسکم این حالت پیشگیری را داره میگه، ولی اون روح تقوا یا اون فلسفی که باید در تقوا به وجود بیاد و اون حالت چی؟ حالت حفاظت، به تعبیر روایات باز حصن منیع یا حصن حصین. این تقوا سپر درست میکنه برای شما، یک حفاظ درست میکنه و شما را از افتادن در آسیب ها نگه میداره. شما باید خودتون را مواظبت کنید، وقایت کنید، خودتون را نگه دارید. بعد میفرماید روزه بگیرید تا به تقوا برسید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب تا به تقوا برسید. قصاص را فرموده لعلکم تتقون. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق فرموده لعلکم تتقون. در همه ابعاد شما اگر دقت کنید، این تقوا یک هدفی است که باید بهش رسید و این احکام به حالا هم مستحبا به اونجا میرسونن و هم واجبات و محرمات باید به این برسونن. لذا اگر ما بحث حالا ابزار خیلی ضرورت نداره حتما اینجا به کارش بریم، خود احکام ابزارن برای رسیدن به اون ملکه تقوا که یک حالت روانی یا بگیم یک حالت نفسانی که انسان بر اساس آگاهی و بر اساس اراده و تصمیم آگاهانه میاد یک وضعیتی یا یک سبکی از رفتار و زندگی را انتخاب میکنه آگاهانه.
دور نیست؟
نه دور نیست. حالا این دورش جواب بدیم.
تقوا یعنی چیه؟ اگر شما این واجب و حرام اینا رو رعایت کنید تا تقوا بشید.
شما یه طلبی از ما دارید.
تقوا یعنی اینکه باید واجب
حاج آقا. نه حاج آقا، یه طلبی شما از ما دارید. از دیروز هم فرمودید که ما تا این تقوا رو خوب بیان نکردیم، موشکافی نکردیم، این شبهه میمونه. چون الان تقوا رو رو ذهنیت‌های خودمون داریم برش حکم بار میکنیم. ما باید ببینیم قرآنی که فرموده لعلکم تتقون، بعد فرموده اتقو لعلکم تفلحون، این ترتبی که درست کرده گفته سعادت شما فلاح شما در گروه تقواست و تقوا هم در گروه این رعایت این احکامه. خب این چه تقواییه؟ یعنی چی؟ میتونید این تقوا را ایجابی معنا کنید، میتونید سلبی معنا کنید، میتونید به صورت ملکه معنا کنید، میتونید به تعبیر خودتون میگید خیلی خب این تقوا رفتاره یا تقوا یک حالت نفسانیه که به مرور زمان به وجود میاد و باید بهش رسید. باید بریم خورد بشیم تو این حقیقت تقوایی که قرآن، آیا اصلا تقوا در قرآن در چند جا به چند معنا ممکنه اومده باشه. شما مفردات راغبه ببینید معمولا این تلاش رو کرده، میگه آقا یک واژه در چند جا اومده به چند معنا. خب حالا یه معناست چند تا مصداق داره یا واقعا چند تا معنای متفاوت هستن، قرینه میاد تعیین میکنه. پس ما الان نمیتونیم الان، یعنی چون البته وارد این حتما خواهیم شد، چون ما با اهداف تشکیل خانواده کار اساسی داریم. همونطوری که عرض کردم این اهداف کمک میکنن به فقیه مستنبط که چگونه حکم استنباط کنه و آیا بیاد تحت لفظی اصطلاحات را معنا کنه و دنبال کنه، یا اینکه نه این اهداف میاد و به او توان میده تا اینکه اون معنای مطلوب را که اخص ممکنه باشه از معنای لغوی یا عام باشه. العلت تعمم و تخصص. در جاهایی میفرماید لا تأکل الرمان لأنه حامق و فقط انار، لیمو ترش هم اگر ترش بود میگه اونجا شما با این وضعیت برات خوب نیست، چون حموزه برای شما، ترشی برای شما بده. پس این نمونه است و مصداقه. و در جاهایی میبینید که العلت تو خصص. اگر خب اگر انار شیرین به من دادن چی؟ من بخورم یا نه؟ خب حامض علت را شد، پس میتونم اون انار شیرین را بخورم، خود انار موضوعیت نداره. بنابراین
انار غیر از توشی سرکه، مثلا سرکه سفارش رو بخوریم
ممکنه مثلا. خب حالا میخوام بگم که این توجه به علت یا حکمتی که در متن یک متن شرعی مثلا آیه یا روایت میاد، فقیه را کمک میکنه که بفهمه که اینجا جای تنقیح مناطه یا اینجا جای تعبد به این مفهوم به طور بگیم حرفی، یعنی ملا نقطی، که همون چیزی که اینجا اومده نه کم نه زیاد من حق تعدی ازش ندارم یا حق تعدی دارم. یکی از اون راههایی که در استنباط کمک میکنه همین بحث هدفی که شارع برای حکم داره بیان میکنه، یعنی داره خط به شما میده یا داره خط کشی میکنه، میگه آقا این حکم باید به اینجا برسونه. حتی در تطبیق حکم هم شما همین را خواهید داد دانست که اگر شما میدونید هدف از روزه داری رسیدن به تقواست، پس این که گفته کلو و اشربوا ولا تسرفوا سر جای خودش، اگر این خوردن و آشامیدن شما را از تقوا دور میکنه، حتی اون معتدلش شما اونجا خودداری میکنی، چون میگی در اینجا این مرا از رسیدن به اون هدف باز میداره، پس من باید در حقیقت کنترل کنم حتی این که الان ظاهرا در طبق یک نص دیگر مجازه، ولی این مرا از هدف داره دور میکنه، یعنی یک کار حلالیه ولی این کار حلال داره لطمه میزنه به اون هدفی که به خاطر اون حکم را من دارم انجام میدم.
حاجا بس نتیجه میگیریم که کل توصیه ها انشاءالله اخلاقی یعنی نظر داری قائل هستید جزو
بله اینا جزو نظام هستن. یک تعبیرها متفاوته، یعنی گاهی شما یک تعبیر امر میاد یا نمیاد، گاهی جمله خبری میاد، اینو شنیدید که میگه فلان یصلی، میگه جمله خبر، بعد میگه هذا آکد و فی الوجوب، دلالتش بر وجوب اکده چون جمله خبریه، با اینکه الزامی ظاهرا توش نیست و کسی که اینه بشنوه اصلا جا نمیخوره، چون بعضیا میدونید یه حالتی دارن میگه که اگر کسی به من دستور بده من چون دستور داده من عمل نمیکنم، چون من نمیخوام کسی به من امر و نهی کنه، لذا شارع میاد اونجا با خلاصه ناز و غمزه با تعبیرات بسیار جالب تأثیرگذار روانی میاد کمکش میکنه که او تشویق پیدا کنه به انجام اون تکلیف، با اینکه تکلیفه
پس دور لازم نمیاد، یه جایی علت یه جایی حایت و هدف یه طرف قضیه هدف.
بله میتونه، حالا همینطور که در بحث تقوا، حالا در جواب سریع برای ایشان این است که قرآن اتقو را دو جا آورده، یکی قبل از ازدواج یکی بعد از ازدواج، همونطور که خود روایتی که الان اشاره کردیم در صدر بحث، من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، ازدواج تقوا میده به انسان، به انسان وقایت میده، به انسان توانمندی میده که عفت را انتخاب کنه، در حرام در زنا نیفته، این کاریست که ازدواج میتونه انجام بده، ولی این چون تقوا مراتب داره الان حقوق و واجباتی برگردن او میاد، اونجا ممکنه افراط و تفرید داشته باشه از تقوا بیرون بره، یعنی بیاد در مسائل در بحث عفاف خودکفا بشه به دلیل اینکه ازدواج کرده، ولی در مراعات حقوق مردم ممکنه اونجا زیاده روی که معنا نداره، بگیم اونجا کم بیاره و اونجا کمتر مراعات کنه، لذا می فرمایید خیلی خوب باید عدالت هم مراعات کنید تا به اون تقوای مطلوب برسید، اعدلوه اقرب للتقوا. تقوا هم مراتب داره و هم به تعبیر جناب عالی در یه جایی در مقام علت برای اشیائی و در جایی نتیجه برای اشیائی است. حالا این همش بستگی داره به این که اون مفهوم تقوا کمی دقیق تر روش کار کنیم، خورد بشیم تا این که ببینیم چه اتفاقی از لحاظ فهم برای ما در آیات و روایات ممکنه به وجود بیاد که کلن این را حل کنه. در جایی شما در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام فکر کنم در قرآن و حکم آمده، التقا رئیس الاخلاق، تقوا که در در آیات اومده در به عنوان هدف احکام هست، امام او را به عنوان هم اخلاق و هم قله اخلاق قرار داده. خب این تناسب داره با این لعلکم تتقون، در حالی که تقوا خودش سبب میشه که انسان به محرمات و واجبات 100% مقید بشه، بلکه بیش از اون، اصلا اجازه نمیده وارد حوزه حرام بشه، وقایت برای او به وجود میاره، پیشگیری برای او به وجود میاره. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اصلا وارد جرگه حرام و اون آسیب نمیشن، قبل از آسیب پیدا کردن اون از آسیب پذیر بودن نجات میده. خب اینم یه چیزیست که قرآن داره بهش بیان، یعنی پرداخته، هر دور قرآن گفته. پس باید طوری این دو متن با هم فهمیده بشن که یک فهم میگیم متوازن معقولی باشه، به تعبیر خود قرآن لآیات لأولی الالباب، عقل که اینجا میاد قدرت فهم جامع اینها را پیدا میکنه و هیچ تناقضی بین اینها نمیره. برگردیم به اون بحث روشی خودمون،
روش اجرای احکام هم میاد تو این روش اخلاقی اجرای احکام.
حالا اینو میتونید پیشنهاد کنید بیاریم دیگه، ما اضافه کنیم توی این منظومه، بگیم میگیم آقا اون نظام اینه و چگونه این نظام باید پیاده بشه. این میتونه، چرا داریم، ما نصوص زیادی داریم که این که چگونه شما باید تعامل کنید یا چگونه رفتار کنید تا اینکه بتونید اینه اجرایش کنید، و حتی چون این یکی از شؤون زندگیه، میگم این یکی از شؤون زندگیه، این که شما بدونید حکم چیه و بعد چگونه این حکم، مثلا تدرج، همونطور که خود شارع مقدس در بیان احکام تدرج مراعات کرد، در اجرای احکام برای در خانواده روایات زیادی داریم که شما فرزندت را چگونه به نماز بکشونی و بیاری. بله حالا اونجا میاد، ولی به عنوان جزی از این منظومه میتونه بیاد، یعنی جزی از آه. یعنی شارع مقدس اومده تمام شؤون مربوط به خانواده را از تشکیل تا مدیریت تا انحلال همه را در بر گرفته. لا يدع صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اشکال نداره، میگیم اینم جزئی از اون نظامی است که قرآن اومده یا اسلام اومده برای ما در زمینه مؤسسه اجتماعی خانواده یا این نهاد اجتماعی خانواده قرار داد.
مثلا ماشاءالله جوابهای شما هر کدوم خودش یک درسه. وقتمون تمام شد،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.